أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. وتختلف هذه الاحتمالات في كيفية تطبيق الحجية على موضوعها، فإنه على الاحتمال الأول تطبق حجية الظهور على موضوعها إلى آخر. خب، در خدمت عزیزه هستیم با بحث حجیت ظهور. حتما خاطر مبارک هست که ما سه دیدگاه در باب حجیت ظهور بیان کردیم. یک دیدگاه معتقد بود موضوع حجیت ظهور، ظهور تصوری است به اضافه عدم علم به قرینه، عدم علم به قرینه مطلقاً، چه متصله چه منفصله. دیدگاهی است که نسبت داده می شود به محقق اصفهانی. یک دیدگاه، دیدگاه محقق نائینی به تبع شیخ، معتقد بود که موضوع حجیت ظهور تصدیقی است به اضافه عدم وجود قرینه منفصله. و دیدگاه سوم، همون دیدگاه دوم معتقد موضوع حجیت ظهور، ظهور تصدیقی است، منتها به جای عدم وجود قرینه منفصل میگه عدم علم به وجود قرینه منفصل. این دیدگاه هم مختار شهید صدره که در کتاب انشاءالله راجع بهش بحث خواهیم کرد. راجع به تفاوت این سه دیدگاه میخواییم بحث بکنیم و اینکه حجیت ظهور در چه مواردی بنابراین اقوال مترتب است و در چه مواردی مترتب نیست. اول از همه دو نقطه مشترک میگم برای این سه نظریه که در یکی از این نقاط هر سه نظریه متفقند، بر جریان اصالت و ظهور و اینکه می شود حجیت ظهور رو برای کشف مراد متکلم اعمال کرد، و در یک نقطه هم هر سه نظریه متفقند بر عدم جریان اصالت و ظهور و اینکه حجیت ظهور قادر به کشف مراد متکلم نیست، حالا یا به جهت اینکه موضوعش منتفی است یا به این جهت که حکم مترتب بر موضوع نیست، یعنی یا ظهور نیست یا اگر هم هست حجت نیست. خب دقت بفرماین دوستان من، این دو نقطه ای که درش این سه نظریه اشتراک دارن چیه؟ یک، اگر علم به قرینه بود مطلقاً، یعنی چه قرینه متصل چه قرینه منفصل، اگر علم به وجود قرینه بود مطلقاً برخلاف ظاهر کلام، طبق هر سه نظریه حجیت ظهور ساقط است، اصالت و ظهور جاری نیست طبق هر سه نظریه. البته خب باید تفصیل داد، در لابلای بحثای آینده مفصل تر دوستان متوجه میشن به این نکته که مثلا اگر علم به وجود قرینه منفصله باشه، طبق دیدگاه اول ظهور منعقده اما حجت نیست، اما طبق دیدگاه دوم و سوم اصلا ظهور نیست تا بخواد حجت باشه. این تفاوت ها هست که در لابلای بحث آتی بیشتر روشن میشه. خب این یک نقطه اشتراک. نقطه اشتراک دوم چیه؟ اگر علم داشته باشیم به عدم وجود قرینه برخلاف مطلقا، چه بخواد این قرینه متصل باشه چه منفصل. اگر علم به عدم وجود قرینه برخلاف ظاهر داشته باشیم مطلقا، بنابر هر سه نظریه حجیت ظهور ثابته، یعنی اصالت و ظهور جاری است. طبق هر سه نظریه، چون وقتی شما علم داشته باشید به عدم وجود قرینه، ظهور تصوری و تصدیقی کلام محفوظ، پس در جزء اول چه موضوع ظهور تصوری باشد چه ظهور تصدیقی، مشکلی از حیث تحقق این جزء از موضوع حجیت ما نداره. جزء دوم موضوع هم هرچه بود با علم به عدم قرینه چه متصل چه منفصل فراهمه، چه عدم وجود قرینه باشد چه عدم علم به وجود قرینه، و چه عدم علم به وجود قرینه مطلقا باشه چه عدم علم به وجود قرینه منفصله. اون جزء ثانی موضوع حجیت هم در فرض علم به عدم مطلق قرینه فراهمه. بنابراین در این دو نقطه ما شاهد چی هستیم؟ اشتراک. ببینید که اینجا بین هر سه نظریه وفاق هست. خب این دو نقطه اشتراکی خدمت عزه تقدیم شد، اما حالا میخواییم وارد جزئیات بشیم، قدری نقاط افتراق رو بررسی کنیم. ببینید مصنف رحمت الله علیه از احتمال نخست شروع میکنند که موضوع حجیت رو ظهور تصوری گرفته است. ظهور تصوری، معتقد است که به محض آن که در ذهن تدائی اتفاق بیفتد، ظهور در سطح تصور رخ بدهد، بلافاصله جزء نخست موضوع حجیت محقق. خب اگر ما موضوع حجیت رو ظهور تصوری بگیریم، کاملا پیداست که حتی با وجود احتمال قرینه متصل هم ظهور تصوری از بین نمی رود، چه برسد با وجود احتمال قرینه منفصل. علت کاملا مشخص. ببینید ذهنتون رو بیارید روی احتمال اول، میگه موضوع حجیت ظهور تصوری است، با عدم علم به قرینه برخلاف، چه میخواد این قرینه متصل باشه یا منفصل. محکمترین ساختار برای موضوع حجیت رو این احتمال ارائه میکنه که منسوب به محقق اصفهانی است رحمت الله علیه. چرا؟ ببینید در جزء اول سخن از ظهور تصوری به میان آورده است که بسیار بسیار مستحکم و قوی است. امثال آقای صدر معتقدند حتی علم به وجود قرینه متصله هم نمیتواند ظهور تصوری رو برهم بزنه. یعنی شما حتی اگر قرینه متصل در کلام بیابید، باز هم ظهور تصوری کلام در اون معانی وضعی حقیقیش محفوظه، مثلا هیچ خللی در این نقطه وارد نمیشه، محفوظه. خب این مال جزء اول موضوع که میگن ظهور تصور، در حالی که ظهور تصدیقی با احتمال وجود قرینه متصل برباد میره. همین که شما احتمال بدید قرینه متصل هست یا نه، ظهور تصدیقی دیگر وجود نخواهد داشت. بیایم سراغ جزء بعدی از موضوعی که احتمال اول ارائه میکنه. چیه جزء بعدی؟ عدم علم به وجود قرینه برخلاف. عدم علم به وجود قرینه برخلاف. نمیگه عدم وجود قرینه برخلاف، میگه عدم علم به وجود قرینه. ببینید باز کار رو ساده کرده. یعنی شما حتی اگر احتمال قرینه متصل بدید، چه برسه به اینکه بخواد احتمال قرینه منفصل بدید، حتی اگر احتمال قرینه متصل بدید هم موضوع حجیت بنابر احتمال اول محفوظه، چون صدق میکند. چی؟ عدم علم به وجود قرینه. احتمال وجود با عدم علم به وجود قرینه جمع میشه، مشکلی از این حیث نداره. بنابراین استوارترین اساس برای موضوع حجیت در احتمال اول نهفته است. در احتمال اول نهفته است. خب میریم سراغ احتمال دوم. ببینید بنابر احتمال دوم نگاه بکنید، موضوع حجیت ظهور تصدیقی است در جزء اول و عدم صدور قرینه منفصل در جزء دوم. عدم صدور، عدم وجود قرینه منفصل در جزء دوم. خب حالا طبق احتمال ثانی رفقا، اگر احتمال قرینه متصل در کلام باشه، دیگه نمیشود اصالت و ظهور رو در کلام منطبق یافت، بر کلام تطبیق داد. اگر احتمال وجود قرینه متصل باشه، علت روشنه، چون ظهور تصدیقی در فرض احتمال وجود قرینه متصل از بین می رود. وقتی موضوع حجیت رو ظهور تصدیقی قرار دادید، از عوارضش همین میشه که به صرف احتمال وجود قرینه متصل دیگه ظهور تصدیقی در کلام وجود ندار. و توی مثال بزنم اگر یه وقت ابهامی هست روشن بشه. ببینید متکلم میگه که جئنی به اسدن، شما شک میکنید که آیا متصل به کلام او قالی حالی چیزی بوده است که نشان بدهد جئنی به اسدنی که او گفته است. مقصود جئنی به رجل شجاع بوده، نه جئنی به اسدن مفترسن. همین که شما یه همچین احتمالی بدید که شاید او در هنگام مثلا گفتن جئنی به اسدن اشاره ای داشته است به یک رجل شجاع و از همین جهت فهمانده است که مقصود او از اسد رجل شجاست، دیگه نمیتونید مراد متکلم را، مراد جدی متکلم را کشف بکنید و اینکه آیا او قصد دارد امر کند به آوردن رجل شجاع یا امر کند به آوردن شیر مفترس جنگلی. همین احتمال قرینه متصل سد راه وصول شما میشه به کشف مراد جدی دیه متکلم. یعنی ظهور تصدیقی کلام از بین میره که گفتیم مقصود ظهور تصدیقی ثانی است، چون به میزان احتمال وجود قرینه متصل، احتمال این که مراد جدی متکلم مطابق با مدلول تصوری کلام او نیست وجود خواهد داشت. به میزان احتمال وجود قرینه متصل، شما به همون میزان احتمال میدید مراد جدی متکلم مطابق با مدلول تصوری کلام او، مطابق با ظاهر تصوری کلام او نیست. و همین جهت اگه شما 50% احتمال وجود قرینه متصل رو بدید، یعنی نسبت به مراد جدی متکلم موضعتون 50-50 است. 50% احتمال میدید مراد جدی و مطابق با مدلول تصوری کلام اوست، یعنی خواسته است حیوان مفترس برای او ببرید. 50% احتمال میدهید مراد جدی او مخالف با مدلول تصوری کلام اوست، یعنی 50% احتمال میدهید از شما خواسته است رجل شجاع ببرید که رجل شجاع با مدلول تصوری اسد منافات داره، فرق میکنه. مدلول تصوری اسد معنای وضعیش حیوان مفترسه، رجل شجاع معنای وضعی اسد نیست. این نکته ایست که باید دوستان دقت بکنه. پس به محض اینکه احتمال وجود قرینه متصل بیاد وسط، ظهور تصدیقی بساطش رو جمع میکنه میره. شما باید حتما احراز بکنید عدم وجود قرینه متصل را. حالا این احراز عدم وجود قرینه متصل یا میتونه وجدانی باشه، وجدانن میدانم قرینه متصلی در کلام نیست به این جهت که بر کلام و فضای او محیطم، بودم در مجلس و هیچ گونه قرینه متصلی چه از سنخ قال و چه از سنخ حال و مقام نبود که بخواهد این ظهور تصوری را متفاوت نشان دهد با مراد جدی متکلم. این یک، علم وجدانی. یا اینکه باید به یک اصل عقلایی پناه ببرید، اصل عقلایی، نه یک اصل تعبدی ها. اونجا سخن از حجیت ظهور اندل عقلاست. قبلا هم اشاره کردم در این اقوال سگانه ما به دنبال کشف موضوع حجیت در نگاه عقلاییم، از منظر عقلاییم. یک اصل عقلایی باید پیدا کنید که بر اساسش احراز کنید عدم وجود قرینه متصله را. خب این مال جزء اول موضوعی که احتمال دوم خدمت شما عرضه می کرد، جزء اولش که می گفت ظهور تصدیقی. برای تحقق جزء اول موضوع طبق احتمال ثانی که ظهور تصدیقی بود، باید احراز کنید عدم وجود قرینه متصل را. حالا بیایم سراغ جزء دوم موضوع طبق این احتمال ثانی. جزء دوم هم سخت گیرانه است. ببینید نمیگه عدم علم به وجود قرینه منفصل، بلکه میگه چی؟ میگه عدم وجود قرینه منفصل. از همین جهت شما نیازمند به احراز عدم وجود قرینه منفصل هم هستید، نیازمند به احراز عدم وجود قرینه منفصل هم هستید تا جزء دوم موضوع محقق بشه، که خب یا باید این رو وجدانن احراز بکنید که قدری سخته یا شاید نسبت به ما ناممکن باشه، چون قرینه منفصل بعدن میخواد بیاد. ما اگر بخوایم وجدانن علم پیدا کنیم چنین قرینه ای نخواهد آمد، به مقدار حالا در بعضی از مصادیق شاید بشه گفت ممکنه، به جهت اطلاعی که سامع از منات حکم دارد و میداند که این منات هیچ تقییدی بر نمیتابد و به همین جهت مثلا مطمئن باشد که اصلا قرینه منفصله در کلام مولا نیست و نخواهد آمد. از حیث وجود قرینه منفصله بر تقیید دیگه خاطرتون جمعه، همچنین از حیث وجود قرینه منفصله بر تجوز هم خاطرتون جمعه، وقتی بدونید ملاک حکم اقتضا داره مثلا امر شارع تعلق یافته باشه به آوردن حیوان مفترس جنگلی، نه آوردن رجل شجاع غیر جنگلی. منتها در نوع موارد احراز وجدانی عدم قرینه منفصل یک نوع علم غیب میخواد که در آینده هم متکلم قرینه منفصلهی نمی آورد، نه حالا بر تقیید نه بر چیز دیگه. بنابراین احتمال دوم متزلزل ترین بنا رو در موضوع حجیت عرضه میکنه، متزلزل ترین بنا، یعنی احتمال یکی از دو قرینه، چه قرینه متصل چه قرینه منفصل، تا وقتی که این احتمال نفی نشه، کنار نهاده نشود به حکم عقلا، میتونه موضوع حجیت رو از بین ببرد. احتمال وجود قرینه متصل باعث می شود جزء اول موضوع از بین بره، دیگه ظهور تصدیقی در کلام نیست. احتمال وجود قرینه منفصل باعث می شود جزء دوم موضوع از بین برود، دیگه علم به عدم وجود قرینه منفصل نیست. اما احتمال سوم، احتمال سوم رفقا در یک قسمت قصه درست مثل احتمال دومه، یعنی در جزء اول موضوع، چون این هم میگه ظهور تصدیقی موضوع حجیته. از این حیث با احتمال وجود قرینه متصل مشکل در مسیر ترتب حجیت پیش میاد، چون موضوع در جزء اول مختل میشه، ظهور تصدیقی دیگه در کلام شکل نمیگیره. پس بنابر احتمال سوم هم ما نیاز داریم به نوعی عدم وجود قرینه متصل رو احراز کنیم. این که میگم به نوعی، یعنی یا بالوجدان یا به یک اصل عقلایی نافی احتمال وجود قرینه متصل. خب این مال بخش اول. اما در بخش دوم موضوع احتمال سوم آسان‌تر از احتمال دوم گرفته، میگه عدم علم به وجود قرینه منفصل کفایت میکنه. علم به عدم لازم نیست، احراز عدم نمیخوای، عدم احراز کافیه. یعنی چی؟ یعنی شما حتی اگر احتمال وجود قرینه منفصل رو بدید باز هم در ترتب اصالت و ظهور مشکلی نداره، در مسیر حجیت و ظهور با مشکلی مواجه نیستید، هیچ نیاز نیست خود رو به زحمت بیاندازید مثلا این احتمال رو از طریق یک اصل عقلایی نافی قرینه منفصل کنار بزنید، هیچ نیازی نیست، خیلی راحت تطبیق میدید حجیت ظهور رو برای کشف مراد متکلم. چرا؟ چون طبق احتمال سوم ما مشکلی با احتمال وجود قرینه منفصل نداریم، اونی که برای احتمال سوم مشکل ساز میشه علم به وجود قرینه منفصله، نه صرف احتمال وجود قرینه منفصل. انشاءالله که بحث روشن باشه دیگه ها. بسیار خوب، بخونم آقای چند خطی. و تختلف و هذه الاحتمالات تو، یادتون باشه گفتیم در دو قسمت حرف میزنیم، اول میگیم موضوع حجیت چیه، بعد سخن از کیفیت تطبیق حجیت بر این موضوع خواهیم کرد که گفتم بحث دوم به تبع بحث اول فرق میکند. این احتمالات در کیفیت و چگونگی تطبیق حجیت، حجیتی که بر اساسش اصالت و ظهور ساختیم، حجیت ظهور علا متعلق به تطبیق، علا موضوع ها، ها برمیگرده به حجیت، چگونگی تطبیق حجیت بر موضوعش. فإنهُ شون در سه بخش بحث رو دنبال میکنه. علل احتمال الاول میشه یک، و اما علل احتمال الثانی میشه دو، و اما الاحتمال الثالث فهو میشه سه. فإنهُ علل احتمال الاول شان چنین است، طبق احتمال اول تطبق، تطبیق داده می شود حجیت ظهور بر موضوع این حجیت ابتداءً در حالت احتمال قرینه متصل فضلاً عن المنفصله. ببینید رفقا، این که میگه ابتداءً بر چی میگه؟ این شما نیاز به اصالت و عدم القرینه در وهله نخست ندارید، تو بعد در وهله ثانی بخواید اصالت و ظهور یا حجیت ظهور رو تطبیق بدید، بلکه از همون ابتدا میرید سراغ اصالت و ظهور یا به تعبیر حجیت و ظهور، از همون ابتدای امر. پس به این کلمه ابتداءن دقت بکنید، این ابتداءن در مقابل اون فرضهایی است که در وهله نخست شما رو حواله به اصالت و عدم القرینه می دادن، در وهله ثانی ملتزم به تطبیق حجیت ظهور می شدند. بسیار خوب، تطبیق می یابد حجیت ظهور بر موضوعش ابتداءً حتی در حالت احتمال وجود قرینه متصله، چه برسد به قرینه منفصله. این که میگه چه برسد، در بحث آتی میگیم که احتمال وجود قرینه متصل طبق احتمالات ثانی و ثالث مشکل سازه، اما خب احتمال وجود قرینه منفصل طبق احتمال ثالث هم مشکل ایجاد نمی کنه. ایشون میگه اینجا حتی قرینه متصلی که واسه هر دو احتمال بعدی مشکل ساز است مشکل ایجاد نمی کنه، چه برسه به احتمال منفصل که طبق احتمال ثالث هم مشکلی ایجاد نمی کرد. لأن موضوع الحجیت، آها، هو ظهور تصوری و حسب الفرض، ظهور تصوری است و هذا یعنی ظهور تصوری لا يتزعزع بالقرینة المتصلة، یعنی متزلزل نمیشه به قرینه متصله محتمله، حتی معتقدند با علم به وجود قرینه متصل هم متزعزع نمیشود، چه برسه با احتمالش، چه برسه با احتمالش. لا يتزعزع بالقرینة المتصلة القطعیه فضلا عن المحتمله، خودشون اینو میگفت که حتی با قرینه متصله قطعیه هم متزعزع و متزلزل میشه این ظهور تصوری، چه برسه با قرینه متصله محتمله و چه برسه با قرینه منفصله که دیگه هیچ. کما عرفته، در موضع خود ما بیان داشته ایم که ظهور تصوری حتی با علم هم متزعزع نیست، چه برسد با احتمال وجود قرینه متصل. با خب این مال جزء اول، خب بودشون اشاره به جزء دوم هم میکرد، منطقه جهت وضوح ظاهرن دیگه اشاره نکرده. در جزء دوم موضوع هم گفتیم ما عدم العلم بالقرینت علی الخلاف متصلتن او منفصلتن، عدم علم به قرینه بر خلاف هم با احتمال وجود قرینه متصل یا منفصل به مشکلی بر نمیخوره، کاملا جمعش. فلا تحتاج و اذن، ظاهرن صیغه مخاطبه این عبارت، فلا تحتاج یعنی احتیاج نداری، بنابراین به عنوان یک مستمع در کشف مراد متکلم مگر به اصالت و ظهور. تو به عنوان یک مستمع اگه بخوای مراد متکلم رو بر پایه ظهورش کشف بکنی، فقط احتیاج داری به یک اصل به نام اصالت و ظهور. این در مقابل احتمالات بعدی است که پای اصالت و عدم القرینه هم میاد وسط، علاوه بر اصالت و ظهور، اصالت و عدم القرینه هم البته با توضیحاتی که خواهیم داد که حالا این اصالت و عدم القرینه بخواد احتمال چه قرینه ای رو نفع بکنه، متصل یا منفصل، اون هم میاد به نوعی وسط. جانم دو نکته اینجا خدمت شما عرض بکنم. یک، این که می‌فرمایید که ظهور تصوری طبق احتمال اول حتی با علم به وجود قرینه هم به مشکل بر نمی‌خوره، پس چرا اینجا مثلا آمدند و گفتن عدم علم شرط عدم علم به وجود قرینه؟ ببینید، چون موضوع حجیت طبق احتمال اول دو جزء داره، دو جزء، یک ظهور تصوری، این ظهور تصوری گفتیم حتی با علم به وجود قرینه متصل هم تکون نمیخوره سر جاش، این تدایی اتفاق میفته. وقتی مولا میگه اذهب الی البحر و خذ العلم منه، اون تدایی ذهن از بحر به دریای فیزیکی خارجی اتفاق میفته، ولی بعدش هم متصلا بگه و خذ العلم منه. بنابراین باید دقت بکنید که ظهور تصوری طبق احتمال اول، طبق فرضی اول، تمام الموضوع برای حجیت نیست، جزء موضوع برای حجیت. در کنار ظهور تصوری جزء دیگری هم علاوه بر اون اضافه شده و که عبارت است از عدم علم به وجود قرینه مطلق. این جزء دوم برآمده ای از جزء اول نیست، در کنار جزء اول قرار گرفته، چیزی متفاوت نسبت به جزء اول. روشن تا اینجای کار؟ ایشون می‌فرمایند که اگر علم داشته باشید به وجود قرینه متصل یا منفصل، علم داشته باشید، این علم شما باعث می‌شود که دیگه حجیت ظهور مترتب نشه. ظهور تصوری هست ها، اما حجیت نخواهد داشت. چه شما علم داشته باشید به وجود قرینه متصل، چه علم داشته باشید به وجود قرینه منفصل، ظهور تصوری هست اما حجت نیست. بله فرمایید. حالا نکته دوم هم بگم، گفتم دو نکته میگم، اینم بگم شاید ابهام شما رو حل کنه. من اصلا باور ندارم که احتمال اول رو کسی انتخاب کرده باشه. نسبتش میدم به محقق اصفهانی، حسب اون چه که در کلمات آقایون هست که میگن محقق اصفهانی قائل است به اینکه موضوع جهت ظهور، ظهور تصوری است. اما واقعیتش این است که اصلا معقول نیست ظهور تصوری موضوع حجیت باشه. مرحوم محقق اصفهانی در نهایت الدرایه جلد 3 صفحه 183، طبق همین چاپ هایی که در نرم افزار نور هست، جلد 3 صفحه 183 که شرح بر کفایه محسوب میشه این کتاب ایشون، نهایت الدرایه. ایشون یک عبارتی دارند که منشأ برداشت احتمال اول از فرمایششون شده. گفتند بل موضوع بناء العرف و العقلاء هو ظهور الوضعی و ذاتی و به زمیمت حاضر مقدمت الاخر. این که فرمودن ظهور وضعی ذاتی، خب ظهور وضعی به چی برمیگرده؟ به ظهور تصوری. یعنی بیس دلالت تصوری وضع دیگه. الان واژه اسد ظاهر در حیوان مفترس، چرا؟ چون وضع برای حیوان مفترس شد. رو این پایه ایشون قائل به احتمال اول قلم داد میشن با این تعبیری که به کار بردن که ظهور وضعی همون ظهور تصوری است. اما نکته ای که هست اینه که به نظر میاد محقق اصفهانی مقصودش از ظهور وضعی ظهور تصدیقی مبتنی بر ظهور وضعیه. ببینید در واقع شما ظهورات وضعی یا ظهورات به تعبیر دیگر تصوری را اساس ظهور تصدیقی کلام قلمداد میکنید، غیر از اینه به عنوان یکی از ابناء عرف، به عنوان یکی از عقلا. یعنی بر پایه ظهور وضعی تصوری به ظهور تصدیقی کلام متکلم راه پیدا میکنید، بر اساس ظهور تصوری ظهور تصدیقی رو به نامی نهید، غیر از اینه بی کاملا روشن واضحه. مثلا من وقتی که میبینم متکلم میگه جنی به اسدن، خب اسد ظهور تصوریش در رجل شجاع نیست، در حیوان مفترسه. من رو این پای ظهور تصدیقی میچینم، میگم مراد جدی او هم طلب رجل شجاع نیست، طلب حیوان مفترسه. به این شکل بنا میکنم ظهور تصدیقی رو. من بعقیدم مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه به جهت حالا عدم دقت در تعابیر یا تسامح یا هر علتی که میخواد شما به نحوه بیانیشون نسبت بدید، هرچند تعبیر ظهور وضعی رو به عنوان موضوع بیان فرمودن، اما ظهور وضعی به ما هو دیده ایشون موضوع نیست. ظهور وضعی به ما هو اساس لظهور تصدیقی در موضوع حجیت جای میگیره، در موضوع حجیت. شواهد زیادی هم در کلمات ایشون هست که حالا بعداً متوجه خواهید شد که با توجه به این شواهد اشکالاتی که شهید صدر به محقق اصفهانی میگیره اصلا جا نداره. مثلا ایشون تو همین نهایت الدرایه یه چند صفحه قبل، حدوداً مثلا 14 صفحه قبل، 15 صفحه قبل اشاره داره ایشون کاملا مراد ایشون رو در این قسمت روشن میکنه. قبل از اینکه به اینجا ایشون برسه ایشون یه فصلی درست کرده، فصلون فی حجیت ظواهر، درست؟ بعد میاد صفحه 169، صفحه 169 جلد 3 رو عرض میکنم خدمتون. ایشون اونجا اینجور میفرماد، میفرماید که لا مجال للاول، یه تیکی از عبارت ایشون رو میخونم، شاید بس اینجاست. از ظاهر انما یکون حجتا من حیث الکاشفیت عن المراد. ظاهر حجت، آها، از حیث کاشفیت از مراد. خب کدوم یکی از ظواهر کاشف از مراد متکلم، تصوری یا تصدیقی؟ بلا شک تصدیقی. ایشون با توجه به این تعابیر و مطالبی که بیان فرمودن میان صفحه 183 میفرمایند بل موضوع بناء العرف و العقلاء و ظهور الوضعی و ذاتی الاخر. به همین جهت من مثلا فکر نمی کنم کسی قائل باشه به اینکه موضوع حجیت ظهور تصوری باشه به جهت اشکالی که حالا در ادامه خواهیم گفت از قول شهید صدر و اشکال واضح و روشنی است و تحقیق و فی تمحیص حاضر احتمالات هفتش ده خط پایین تر میاد بحثش انشاءالله توضیح بیشتری میدیم که اصلا معقول نیست موضوع حجیت ظهور عبارت باشد از ظهور تصور. خب و اما علی الاحتمال ثانی فانما یمکن الرجوع الى اصالت الظهور مباشره، میشه مراجعه کرد به اصالت الظهور مستقیما، یعنی بدون اینکه محتاج باشی به اصل دیگری مثل اصالت و عدم القرینه. کجا؟ مع الجزم به عدم القرینه، در جایی که یقین داشته باشی قرینه ای نیست، قرینه مطلقا، چه متصل چه منفصل، بغلش یادداشت بکنید، مطلقا قرینه ای نیست. خب حالا خوب دقت بکنید، ولا یمکن الرجوع، این میشه بند الف، یه بند ب هم در احتمال ثانی داریم و کذالک لا یمکن الرجوع چند خط پایین تر میاد. ولا یمکن الرجوع، این بند الفه، الیها یعنی الا اصالت ظهور، کذالک یعنی مباشرتن، مباشرتن مع احتمال القرینه المتصله. چرا؟ چون موضوع حجیت طبق احتمال ثانی ظهور تصدیقی است و هو ظهور تصدیقی محرز نیست، غیر محرزن با احتمال قرینه متصله بر خلاف ظاهر. فلو قیل به حجیت ظهور فی هذه الحاله، کدوم حاله؟ حالت احتمال القرینه المتصله. پس اگر کسی قائل شود به حجیت ظهور در حالت احتمال قرینه متصل، لکان لازم و اولا، لازم است بر او اولا، این در مقابل مباشرتنه، یه پیش نیاز اینجا مورد حاجته. افتراز خبر کانه، افتراز اصل اقلائی، نیازمند به فرض یک اصل اقلائی هستیم که ینفل قرینه المتصلت، نفی بکنه قرینه متصله را در وقتی که احتمال وجودشو میدیم. خب بر چی لازم فرض یک اصل اقلائی است؟ این لکی علت لکان لازم و اولا افتراز فلانه، لکی یونقه، تا اینکه منقح بشه موضوع اصالت و ظهور. منقح یه تعبیری است در کلمات این آقایون زیاد میاد و شاید خیلی معنای لغوی همسویی در معاجم اصیل لغت نداشته باشه. این که میگن منقح بشه یعنی محقق بشه، اینجا لااقل مقصود تحققه، لکی یحقق، محقق بشه موضوع اصالت و ظهور که عبارت باشه از چی؟ ظهور تصدیق. موضوع اصالت و ظهور، ظهور تصدیقیه دیگه طبق احتمال ثانی. خب منقح بشه موضوع اصالت و ظهور که ظهور تصدیقی باشه با چی؟ این بابای سببیت متعلق به یونقه، به اصالت عدم القرینه، به یک اصل اقلایی به نام اصالت و عدم القرینه المتصلته. فعلا چیزی که اینجا میخواییم نفیش بکنیم قرینه متصل است دیگه، اصل عدم قرینه متصل. خب این بند الف تمام. بند ب، و کذالک یعنی مثل اونجایی که احتمال قرینه متصل هست، که فرض وجود احتمال القرینه المتصله لا یمکن الرجوع الى اصالت الظهور مباشرتن، یعنی بدون کمک گرفتن از اصالت و عدم القرینه میخوای مستقیما رجوع کنی به اصالت الظهور. علل احتمال ثانی مع احتمال القرینه المنفصل، همونطور که در فرض وجود احتمال قرینه متصل مستقیما حق رجوع و اصالت و ظهور نداشتی، اینجا هم قصه همینه. لأن المفروضه انه شن چنین است، قد اخذ، اخذ شده در جزء ثانی موضوع، قد اخذ عدمها، یعنی عدم قرینه منفصل در موضوع حجیت ظهور، عدم قرینه منفصل. نمی گفت عدم علم، گفت عدم وجود، سخت گیرانه بود. فما شک فی القرینه المنفصله لا تهرس، احراز نمی شود حجیت ظهور، قشنگ نیست. بعد می گفت لا یهرس موضوع حجیت ظهور، لا یهرس موضوع حجیت ظهور، بل یحتاج، بلکه احتیاج دارد. چون صیغه مقایب این ضمیرش برمیگرده به رجوع، رجوع به اصالت ظهور، احتیاج دارد رجوع به اصالت ظهور الى اصالت عدم القرینه. چه قرینه اینجا مقصوده؟ قرینه منفصل. الى اصالت عدم القرینه المنفصله اولا، در وهله نخست. تا چی بشه؟ لتنقیح، یعنی لتحقق موضوع الحجیت فی اصالت ظهور، برای منقح سازی، محقق شدن موضوع حجیت در اصالت ظهور. خب دو بند گفتیم هست، بند الف، بند ب. اگه دقت بکنید بند الف برمیگرده به جزء اول موضوع حجیت، بند ب برمیگرده به جزء دوم موضوع حجیت در محتمل ثانی، در احتمال ثانی. خب و عمل احتمال ثالثه، احتمال سوم چیه قصهش؟ فهو وکل احتمال ثانی، مثل احتمال دوم در جزء اولش، در بند الفش. فی عدم امکان میشه بند الف، فی عدم امکان رجوع الى اصالت ظهور مباشرتن مع احتمال القرینه المتصله، عبارت روشنه. لان موضوع الحجیت و هو ظهور تصدیقی، آها، غیر محرز مع هذا الاحتمال، کدوم احتمال؟ قرینه متصل بالا. الا ان الاحتمال الثالث یختلف عن سابقه فی، میشه بند ب. الا اینکه احتمال ثالث در بند ب با احتمال ثانی فرق میکنه، مختلف میشود از احتمال قبلیش، یعنی احتمال ثانی. در چی مختلف میشه؟ در امکان رجوع به اصالت ظهور مباشرتا مستقیما بدون حاجت به اصل عدم قرینه، در فرض احتمال قرینه منفصله، احتمال القرینه المنفصله. چرا؟ چون موضوع حجیت در جزء دومش بنابر احتمال ثالث محرز است، حتی با این احتمال، یعنی حتی با احتمال وجود قرینه منفصل. در حالی که بینما، در حالی که لم یکن موضوع حجیت محرزن، اسم لم یکن موضوع حجیته، محرز نیست، معهو، یعنی مع احتمال القرینه المنفصله، مع احتمال القرینه المنفصله على الاحتمال الثانی. اونجا جزء دوم عدم وجود قرینه منفصل بود، احتمال قرینه منفصل مشکل ساز بود، اما اونجا عدم علم به وجود قرینه منفصله، لذا احتمال مشکل ایجاد نمی‌کنه. خب این هم بحثی که ایشون در باب کیفیت تطبیق حجیت بر موضوعش تدارک دیدن بنابر اقوال و احتمالات سگانه در مسئله. حالا میایم نقد این احتمالات و تعیین دیدگاه مختار در مسئله. رفقا ببینید ایشون در وهله نخست میاد سراغ احتمال اول که در موضوع حجیت ظهور تصوری نشانده است، میاد سراغ این. همونطور که اشاره کردم این اصلا معقول نیست که ظهور تصوری به ما هو ظهور تصوریون موضوع حجیت باشه، چون ظهور تصوری اصلا کاشفیتی نداره، کاشفیتی نه، چیزی کشف نمی کنه. ظهور تصوری فقط یه تداعی معناست و بس، یه تداعی معناست، از هیچ واقعیتی در نفس متکلم کشف نمی کنه. به همین جهت موضوع حجیت چطور میتونه ظهور تصوری باشه و حال این که ما از طریق حجیت ظهور میخواییم کشف بکنیم مراد متکلم رو، و کشف مراد متکلم در ظهور تصدیقی به دست ما میرسه. به بیان دیگر این ظهور تصدیقی است که کاشف از مراد متکلم است، نه ظهور تصوری. بنابراین اگر اقلا سیره کردند بر حجیت ظهور، یعنی سیره کردند بر کشف ظاهر کلام متکلم از مراد متکلم، سیره بر حجیت ظهور تفصیلش یعنی این که سیره کردند اقلا بر کشف مراد متکلم از ظاهر کلام متکلم، این سیره رفقا فقط و فقط با موضوعیت ظهور تصدیقی سازگار است که این کشف رو برای اقلا فراهم میکنه، نه با ظهور تصوری. سر قضیه هم برمیگرده به منشأ سیره های اقلایی در باب عمل به امارات. ببینید سیره های اقلایی مبتنی بر کشفی است که اقلا از واقع پیدا می کنند، مبتنی بر شناختی است که از واقع دارند، بر اساس این شناخت هست که سیره ای بین اقلا شکل می گیر. در بین اقلا تعبد معنا نداره، سیره اقلا هیچگاه مبتنی بر تعبد نیست، بلکه سیره اقلا همیشه مبتنی بر اون شناخت و معرفت اقلایی است، ولو اینکه این شناخت و معرفت ظنی باشه و قطعی نباشه. مثلا اگر اقلا سیره کردند بر حجیت خبر ثقه، این سیره اقلایی به این جهت است که خبر ثقه بر پایه وثاقت مخبر کشف از وقوع مخبرون انح میکنه، کشف از تحقق مخبرون انح میکنه. به این جهته که سیره کردند بر عمل به خبر ثقه، چون خبر ثقه براشون کاشفیت از واقع دارد، آمدند خبر ثقه را اماره بر واقع گرفتن، نه به این جهت که نسبت به خبر ثقه تعبدی داشته باشن، نه به این جهت که خبر ثقه براشون کاشفیت از واقع دارد که این رو اماره آن گرفتند، خبر ثقه رو اماره واقع گرفتند. در تمام سیره های اقلایی این شناخت و معرفت اقلایی نقش داره، لذا در طول زمان که شناخت اقلا متکامل شده سیره ها متفاوت شده. مثلا اقلا در یک مقطعی بردهدار بودند و اساسا بردهداری یکی از شکل های کاملا هنجار در جوامع اقلایی محسوب می شد در مواجهه انسان ها با هم، اما خب معرفت اقلایی وقتی که متکامل شد خود این روش رو، این سیره رو به کنار نهاد و الان اصلا اقلا بر نمیتابند که انسانی به واسطه انسانی خرید و فروش بشه، در زمره اموال انسان دیگر محسوب بشه. اینها نکاتی است که خب در وقت خودش باید به تفصیل بحث بشه. روی این پایه و اساس شما نمیتونید سیره اقلا بر حجیت ظهور رو فرض بکنید مگر اینکه ظهوری رو در موضوع این حجیت ببینید که حیثیت کشف داشته باشه با اقلای صدر، کاشف از مراد متکلم باشه. چرا؟ علت کاملا مشخصه، توضیح هم دادم چطور. چون عقلا میخوان مراد متکلم رو بر اساس ظاهر کلام او تشخیص بدند، مراد متکلم فقط بر اساس ظهور تصدیقی قابل کشفه. این ظهور تصدیقی است که کاشف از مراد متکلمه. بخونیم چند خطی. و تحقیق فی تمحیص، تمحیص یعنی بررسی، بررسی تحقیق در بررسی این احتمالات اینه. چون در وهله نخست احتمال اول رو رد میکنن، بعد هم احتمال دوم رو، تش احتمال سوم میمونه. ان الاحتمال الاول ساقطون، احتمال اول ساقطه. چرا؟ چون مقصود از حجیت ظهور تعیین مراد متکلم است به ظهور کلام، بر اساس ظهور کلام متکلم. وحیه این حجیت، انما تنات یعنی فقط و فقط میتونه منوط باشد از نگاه عقلا، تنات عقلائیان، از نگاه عقلا بالحیثیت الکاشفت عن هذا المقصود. این بالحیثیه متعلقه به تناته و چون در آخر جمله آمده، انما درش حصر ایجاد میکنه، یه فقط بعد بیارید. حجیت منوط میشود از نگاه عقلا فقط به حیثیتی که کاشف از این مقصوده. حیثیت یعنی بعد، جنبه. فقط فقط منوط میشه به اون بعدی که کشف از این مقصود میکنه. کدوم بعد مقصوده؟ ظهور تصدیقی. خیلی روشن. ما در واقع رفقا خوب دقت بکنید، ما در واقع میخواییم ببینیم موضوع حجیت عقلایی چیه، پس بعد نگاهمون رو معطوف بکنیم به ذهنیت عقلا، ببینیم عقلا چگونه مش میکنند، چگونه رفتار میکنند، عقلا چی فکر میکنند، ذهنیتشون چگونه است. یعنی همیشه باید در کشف یک حکم به سراغ مأخذ حکم، منبع حکم رفت. اینجا میخوام این موضوع حجیت چیه، باید منبعشو بازشناسی کنیم، منبعشو مورد تمحیص و تحقیق قرار بدیم. لذا میام سراغ ذهنیت عقلایی. شون میفرماید که حجیت عقلایی ظهور فقط و فقط میتونه منوط باشه به حیثیتی که کشف از این مقصود بکنه. این مقصود یعنی چی؟ خط بالا، لأن المقصود من حجیت ظهور تعیین و مراد المتکلم به ظهور کلامه. هازن مقصود خود تعیین مراد متکلم. خط بالا، از لیس مبنی العقلاء فی الحجیته، چون نیست مبنای عقلا در حجیت بر تعبد محض. عقلا متعبد نیستند، تعبد محض در میان متشرعه هست، سیره های متشرعه مبتنی بر تعبد محض میتونه باشه، اما سیره های عقلا مبتنی بر تعبد محض نیست. اینکه ایشون فرماید تعبد محض به این معنا که حداقل باید کشف ظنی در مسئله باش. اگر بخواد هیچ گونه تعبدی در قضیه نباشه و رفتار و غلبت مبتنی بر کشف قطعی باشه، که اصلا به هیچ عنوان دیگه تعبدی در سیره و سلوک عقلا راه نداشته باشه. اما خب در سیره های عقلایی ما شاهدیم که اینها کشف ظنی رو کافی میدونند برای اینکه بر اساسش سیره ای تشکیل بدند. یعنی همین که 80% ظاهر کلام متکلم مراد او محسوب میشه، احتمال راجح هست ظاهر کلام او مراد او باشه، همین که این احتمال راجح احتمال ظنی در مسئله است، دیگه باقی مسیر رو اینها ندید میگیرند، به نوعی با تعبد کنته میکنند نسبت به همه متکلمین در همه موارد، مگر اینکه خلافش اثبات بشه، بنا میگذارند که ظاهر مراد متکلم. و ما یک شفا عن المراد و آنچه که کاشف از مراد است، یعنی اونچه که حیثیت کشف از مراد داره، بعد کاشفیت از مراد داره، لیسه هو ظهور تصوریه بل تصدیقی. ظهور تصوری نیست، ظهور تصدیقیه. پس منوط کردن حجیت به غیر حیثیت کشف، این که منوط شود حجیت ظهور به ظهور تصوری نه ظهور تصدیقی، به غیر حیثیت کشف، بلا موجب عقلایی، یعنی بدون اساس و پایه عقلایی است، بلا موجب ایجابا عقلایی، صفت یک مفعول مطلق نوعیه دیگه. این عقلایی هایی که ایشون به این شکل میاره معمولا صفت یک مفعول مطلق نوعی محذوفه، یعنی فاقد اساس عقلایی است. شما بیایید حجیت و منوط به ظهور تصوری کنید که به ما هوه هوه کشف از مراد نداره. البته خب به ما هوه اساس و پایه ظهور تصدیقی در مسیر کشف قرار میگیره، در مسیر کشف از مراد، اما به ما هوه هوه چنین نیست. فیتعین، پس متعین است این که باشد موضوع حجیت هوه ظهور و تصدیق. ما تا به اینجا جزء اول موضوع حجیت رو اثبات کردیم که گفتیم موضوع حجیت عبارت است از ظهور تصدیقی. حالا از این لحظه به بعد میخوایم جزء دوم موضوع حجیت رو اثبات بکنیم، این که آیا در جزء دوم موضوع حجیت عدم وجود قرینه منفصل نشسته یا نه عدم علم به وجود قرینه منفصل، که این رو انشاءالله باید در جلسه آینده دنبال بکنیم. همین میزان بسه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.